شاید این دغدغه ها هم اگه وجود داشته، رفته برگشته، تغییر کرده. هنوز از همه استانهای کشور و ادارات کل ما که بیشتر از استانها هست، حلوش 20 تاش فکر میکنم که این تفاهم نامه امضا شده و بقیه اونجا اون دقت اونجا صورت گرفته و اون نگرانی الحمدلله وجود نداره. با توجه به امضاهایی که پای این تفاهم نامه صورت میگیره، یعنی سازمان برنامه داره در قدیم پاراف میکنه، استاندار در هر استاندار پاراف میکنه، مقام سپاه داره پاراف میکنه در بسیج و مدیر کل منابع طبیعی ما داره پاراف میکنه و در سطح ستادی هم باز مسئولین بالاتر دارن اینو انجام میدن، ما دغدغه‌ای در این زمینه در به عنوان کارفرما نداریم. الگوهای قبلی هم داشتیم، قبل از این بحث اصلا آبخیزتا جالیز هم فعالیت مشترک با بسیج صورت میگرفته و اونجا هم به هر حال الگوهایی پیدا شده، به هر حال مشکلاتش رفع شده. به نظر من جای نگرانی نیست و انشالله این ظرفیت بسیج رو که ما استفاده میکنیم همینجوری که توضیح هم دادن، در حقیقت با توجه به اینکه نیروهای مردمی رو پای کار میارن، ماشین‌آلات و تجهیزات رو بالا بیارن، ما میتونیم با یک اعتبار کمتر یه سطح بیشتری رو تحت پوشش قرار بدیم و از این برکت حضور بسیج استفاده
کنیم. بحث‌های تخصصی سعی میکنیم که پرسش‌های نازنین مردمان رو هم با شما عزیزان و کارشناسان دیگری که افتخار همنشینی باشون داریم مطرح بکنیم، اما بار دیگر یک رجعتی بکنیم به بحث تخصصی. یک زمانی یکی از آسیب‌های کلان در حوزه برنامه‌های بزرگ در کشور ما این است که عزیزانمون در پایتخت نشستن و مثلا برای استان سیستان و بلوچستان، برای کرمانشاه، برای ایلام برنامه می‌ریزن بدون اینکه شناختی نسبت به اقلیم، جغرافیا، فرهنگ و مردمان آن خطه داشته باشند. خب وقتی ما داریم درباره این حجم وسیع در حوزه آبخیزداری صحبت می‌کنیم، با مناطق و این موزاییک رنگارنگی که در کشور وجود داره، باز در حوزه اقلیم، جغرافیا و فرهنگ مردم، تا چه حد اینها هم در حوزه برنامه‌ریزی لحاظ شده؟ به هر شکل اجرای مثلا طرح‌های آبخیزداری در استان سیستان و بلوچستان خب قطعاً مثلا با استان مازندران ما متفاوت است، آنچنان که سمنان رو نمیتونیم با ایلام قیاس بکنیم، آذربایجان شرقی رو با خراسان رضوی نمیتونیم قیاس بکنیم. این تعامل‌ها چگونه صورت گرفته؟ روکر تخصصی است.
از خدمت شما در شاید دههای قبلی دغدغه وجود داشت، یعنی ما مثلا مهندس مشاورانمون در تهران بودن عمدتاً،
درسته،
یا بعضی استان‌های بزرگ ما شرکت مهندس مشاوره قوی داشتن که میتونستن، مثلا خراسان، فارس، اینا در سایر استان‌ها نداشتیم، در شهرستان‌ها نداشتیم. به هر حال در بعد از انقلاب و در دهه‌های اخیر ما سیستم دانشگاهیمون گسترش بالایی داشته، فارغ التحصیل در رشته‌های منابع طبیعی، محیط زیست، آب، اینا تعداد زیادی فارغ التحصیل داریم، یعنی نیروی جوان با انگیزه و متخصص در سطح کشور وجود داره. اینها هدایت شدن، شرکت‌های مهندس مشاور خوبی زدن در شهرستان ها، الان داریم در استان ها داریم، شرکت‌های پیمانکاری حالا در حد کار ما کوچیک ولی در مناطق مختلف در شهرستان ها اینا وجود دارن. و این بحث این که فرض کنید از تهران دیگه کسی بخواد برنامه‌ریزی خرد انجام بده برای یک روستا دیگه همچین شکلی نیست.
فقط
کارفرمای اونجا اداره کل منابع طبیعی استان ما است و اون مشاور یک مقدار انجام میده، یا مهندس مشاور، یا یک دانشگاه در حقیقت محلی است که در اون سطح اون استان وجود داره و اون تکنیکی که داره استفاده میشه تکنیکایی که جوابشو پس داده در حقیقت و الگوی سازگار با اقلیم همون منطقه است و نظر من دغدغه‌ای رو نداریم.
بسیار عالی. حال برگردیم به همین کلید واژه‌ای که شما استفاده کردین، چون به کرات از زبان مهمانان پیشین هم برش تأکید شده. عزیزان فارغ التحصیل یعنی نیروهای جوان، خلاق، پای کار و آماده برای ارائه خدمت. اما مسئله یا یکی از اصلی ترین علامت سوال‌ها این مثلا تجربه است که گاه به قیمت تجربه کسب کردن ما شاهد برخی از اتلاف هزینه، زمان و البته مسائل مالی بودیم، با همه تنگناهای مالی که در پروژه های کلان عمرانی وجود داره. خب بی هیچ تردیدی بهره بردن از این نیروهای خلاق و جوان و کارآزموده در حوزه دانش عرض میکنم کارآزموده بسیار بسیار دستی بالا هستش. در کنار اینا دایره پژوهشگران، مشاوران و عزیزانی که کنارشون قرار گرفتن برای هدایت درست به چه شکل هستش، باز من به تفکیک دارم صحبت میکنم، الزاما فقط همون استانهای کلام مثل استان فارس، تهران یا خراسان رضوی منظورم نیستش. خب به هیچ تردید این دانشجویان تحصیل که در سراسر کشور وجود داره، ولی حلقه های پیرامونی برای هدایتشون چگونه هست؟ چه کسانی این حلقه ها رو دارن قرار میدن؟
به نوعی تو صحبت های من بود، ما هم دانشگاه همون الان پراکندگی خوبی دارن، رشته های منابع طبیعی در
اکثر این ارتباط ها به شکل حلقه های زرگی با همه دانشگاه ها برقراره؟
در بخش های تخصصی ما هست و یکی که در خود مثلا جهات کشاورزی ما مراکز تحقیقاتی که داریم، مرکز تحقیقات منابع طبیعی و کشاورزی منابع طبیعی، اینها هم در حقیقت در همه استان‌ها ما این مراکز داریم، در همه استان‌ها چند نفری حالا حداقل متخصص
درست
در زمینهای آبخیزداری اینا وجود دارن و دارن کار میکنن. ضمن اینکه نیروهای با تجربه و پیشکسوت ما که بعضن بازنشسته شدن و تجربه کار عملی زیادی داشتن، اینا هم بعد از بازنشستگی
در واقع مشاور بهره
بله گیری جذب اون شرکت های مشاوره و پیمانکار شدن و بعضا حتی برای اینکه کار به اینا ارجاع بشه در اون به اصطلاح ارزیابی که صورت میگیره از توانمندی های اون شرکت مهندس مشاور یا اون شرکت پیمانکار، حضور نیروهای با تجربه بالا خودش یک امتیاز آوره و این باعث شده که اینا در همه اون شرکت ها حضور دارن، نیروهای با تجربه، و در حقیقت از توانایی تجربه اونا استفاده داریم می‌کنیم در کنار علم روزی که فارغ التحصیلای جدید دارن.
درسته. این رو از این باب مطرح کردم. الان پیامکی ندیدم که آمده باشه، ولی طی هفته‌های پیش گاهی نقد در حوزه طرح‌های عمرانی دیگر اصلا به آبخیزداری دوستان عزیز شنونده برنمی‌گیره. چون شما به وزارت کشور و استانداران نازنین اشاره کردید، ما گاه این حلقه‌ها رو تا رسیدن مثلا به دهیار یا بخشدار شاهد بودیم، اما زاویه‌ای که بعضی از دهیاران و بخشداران مثلا با نیروهای بالادستیشون می‌گرفتن که خب عزیزانی هستن که نسبت به اون اقلیم بوم و جغرافی آشنایی بیشتری دارن و می‌گفتن این طرح اینجا بیشتر از آن که بخواهد کمک رسان باشد با مشکلات فراوانی صرف هزینه‌های و گاه حتی ممکن است که جواب ندهد، گاه شاهد ملغا شدن این قضیه بودیم یا حداقل زاویه‌هایی که با خودش آسیب‌هایی رو به همراه داشته، برای همین مطرح کردم. ولی شنیدن این مسئله یعنی بهره بردن ولو در حد عزیزان مشاور که جذب اون گروه‌های مجری شدن خیلی خبر خوشایندی بودش. جناب غلامی عزیز، من با رویکرد دیگری می‌خوام شما رو خطاب قرار بدم که شاید بیشتر نگاه تجربی است تا شکل آکادمیک یا علمی، ولی خب در بسیاری از موارد فکر کنم شما بزرگوارم عرض من کمترین رو تصدیق می‌فرمایید که چربش نگاه تجربی در بعضی از موارد نسبت به نگاه علمی حداقل در سرزمین ما توفیق بیشتری با خودش به همراه داشته. شما رو ارجاع میدم به همین طرح آبخیز تا جالیز که فهمیدید دو سه ماهی است آغاز شده. نمیدونم البته میتوانید بگویید یا نه، اگر که نیست بفرمایید که من پرسشم رو تغییر بدهم. آیا مثلا استانی یا بخشی یا شهری به عنوان بستر یا پایلوت انتخاب شده برای آغاز این طرح؟ چون به هر حال شما به طرحی اشاره کردید که 19 میلیون متر مکعب رو در حقیقت هکتار اسخایی میکنم با خودش به همراه داره، یا این آمایش سرزمینی کاملا داره حالا به شکل مثلا مهندسی شده مثلا در تمامی استانها گام نخست اینگونه باید برداشته بشه و به این شکل داره انجام میشه؟ میخوام اینم متمرکز از یک استانی که تمام آزمون و خطاها صورت بگیره به دیگر استانها یا بخشا یا شهرها و نواحی بره، یا به شکل متمرکز در سراسر کشور آغاز شده این طرح؟
ببینید، خب با توجه به اینکه این طرح واقعا طرح بزرگی است
بی تردید
و بیگدار نمیشه با آبزر چون از یک طرف با اعتماد مردم ما بالاخره سر و کار داریم و نمیخوایم این اعتماد خدشه‌دار بشه، هم برای مای بسیج هم برای سازمان منابع طبیعی کشور، و از طرفی ما دنبال این هستیم که همون عزمی که الان در مسئولین عالی رتبه کشور عرض کردم، آقای دکتر مخبر خودشون پیگیر طرح هستن، در جلسات منظم گزارش گیری میکنن، جناب آقای وزیر، جناب آقای دکتر نوبخت رئیس سازمان واقعا پیگیر هستن، همکاران آقای مهندس اجلالی واقعا پای کار هستن. همین عزم رو ما باید در استانها هم داشته باشیم که بتونیم کار رو شروع بکنیم.
درست
فرمودن آقای مهندس، حدود 21 استان که خب ما استان به استان سفر کردیم، استان به استان سفر کردیم، با استانداران جلسه شورای
همون چکشکاریایی که فهمیدم
بله بله استان بستان انجام شد. شاید من اینطور بگم بین 9 ماه تا 1 سال این مراحل اولیه کار ادامه پیدا کرد، یعنی استان به استان حضور پیدا کردیم. خب مطلع شدیم که چقدر ما خب از دوستان توی مرکز اینکه هر استان چند هکتار مطالعات داره رو خب گرفته بودیم، منتها خب در استان هم حضور پیدا کردیم که ببینیم به هر حال بحث میدان به چه شکل هستش. در جلساتی بین خب دبیر محترم قرارگاه ما مثلا صدر آبرومند و استاندار و اداره کلای مربوطه، اداره کل جهاد کشاورزی، سازمان جهاد کشاورزی و اداره کل منابع طبیعی استان، تفاهم‌نامه‌ها منعقد شد بر اساس میدان و حالا عدد رقمایی که در مرکز عزیزان در اختیار ما قرار داده بودن و برای این اساس برنامه‌ریزی شد. ما برای اینکه فرمایش شما کار بدون پشتوانه انجام نشده باشه، بدون برنامه‌ریزی انجام نشده باشه، تا امروز به صورت 100% 21 استان رو در لیست قرار دادیم برای شروع عملیات اجرایی که خب تقریبا از آذر ماه کلنگ اینها به زمین زده شد در هفته مبارک بسیج و حالا خب در فصل زمستان یه مقدار به خاطر شرایط آب و هوایی در اغلب استان‌ها کم و زیاد هستش، ولی حالا من نمیدونم اسامی استان‌هایی که شروع شده رو اینجا بگم یا نگم بشه طولانی بشه، ولی این استان‌ها استاندار محترم رئیس سازمان برنامه استان، فرمانده سپاه و دستگاه متولی یا جهاد کشاورزی یا منابع طبیعی زحمت کشیدن تفاهم‌نامه رو امضا کردن که پشتوانه مالی هم داشته باشه، یعنی حتما سازمان برنامه استان اگر یه استانی حالا به هر شکلی میدید که به هر حال نمیتونه این طرح در استانش اجرا بشه و ما فعلا اون استان رو دست نگه داشتیم که مطمئن بشیم که تمام استان پای کار هستن.
بهانه خوبیه، ممکنه حالا دوستان دیگری که دارن میشنون و هنوز این تفاهم‌نامه رو امضا نکردن حداقل تشویق بشن که پای کار بیان، ببینین که خب فرمودید برای رسیدن اون منابع حداقل این اولین گام از یعنی انعقاد تفاهم‌نامه ام میفرمایید.
عرض کنم که من استان رو خدمتتون قرائت بکنم: استان آذربایجان شرقی، اردبیل، البرز، ایلام، بوشهر، چهارمحال بختیاری، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، خوزستان، سیستان و بلوچستان، یعنی استانایی که با تنش آبی تو بحث آب مخصوصا آب خیزداری هستن همشون خدا رو شکر الحمدلله پای کارن.
الحمدلله.
زنجان، فارس، قزوین، قم، کرمان، کرمانشاه، گلستان، لرستان، مرکزی و همدان. این استانایی هستن که خب تقریبا یک پارچگی در استان وجود داره، از استاندار متوجه. تا اداره کلا تا سپاه استان تا بسیج استان همه پای کارن که انشالله این طرح به سرانجام برسه. حدود 9-10 تا استان هم هستن که هنوز حالا یا استاندار خیلی اس نگرفته یا سازمان برنامه اس نگرفته، معمولا بین این دوتا بزرگوار فعلا اختلافه که هستش تا کار 100% بشه و ما تو مطمئن نشیم. واقعا چون حجم عملیات بالا هستش، عزم در استان به قول معروف مجموعه استان نباشه، یه مقدار شاید اگر وارد کار بشیم اون اعتماد لطمه بخوره. به خاطر همین ما 10 تا استان رو فعلا گذاشتیم تو اولویت دوم که فکر کنم اونم با یواش یواش برف آب بشه از بهار سال آینده
ان شاء الله.
آره استانداران محترم اون 10 تا استان ان شاء الله پای کار میان و کار رو تو این چند ماه ببینن ان شاء الله اونم پای کار میان که کار محکم جلو
بره. البته که شما فرمودید وقتی مثلا جناب دکتر مخبر به عنوان معاون اول محترم ریاست محترم جمهوری خودش پای کار هستن، اینکه اون 10 تا استان هنوز این انقل دارن خودش هم جالبه حداقل میانه استانداران. من پیش از اینکه طرح پرسش داشته باشم جناب اجلال اجازه میخوام این نکته رو عرض بکنم. هر زمان این پرسش مطرح شده کمی رویکرد و بحث برنامه دستخوش چالش شده. چالش از این جهت که برخی از عزیزان تمایلی نداشتن به این پرسش پاسخ بدن و برخی دیگر طرح اون رو در حقیقت در فضای رسانه مطلوب نمی‌دونستن. با این مقدمه شما مختاری هر کدوم از این دوتا انتخاب رو داشته باشید یا اینکه منت بگذارید بر بنده کمترین و پاسخ بدهید. ما باید بپذیریم در کنار این ضرب المثل آشنایی که تنها دیکته‌ای که غلط توش نداره دیکته‌ای است که نوشته نشده، به هر حال در مسیر اجرای برخی از این طرح‌های کلان خاصه با این رویکرد عظیم به هر حال ممکن است خدای نکرده غفلتی صورت بگیری یا مثلا فلان بخش یا بهمان بخش دیده نشده باشه که در روند کار مشخص میشه که خب با خودش هم زمان رو اتلاف زمان رو هم ممکنه اتلاف منابع انرژی رو با خودش به همراه داشته باشه. در اجرای این طرح که طرحیست که فرمودید هم سازمان مطبوع شما، سازمان منابع طبیعی، جهاد کشاورزی و بخش های دیگری در قالب دانه های زنجیر کنار یکدیگر قرار گرفتن، اگر بخواید آسیب هایی رو بر به شماری، آسیب هایی که ممکن است دیده نشده باشه باشد و پیش بیاید. باز شما رو من در مقام کارشناس و متخصص امن دارم خطاب قرار میدم. به اعتقادتون چیست یا فکر میکنید انقدر در قالب همین طرحهایی که فرمودید هی رفته و آمده و چکش خورده دیگه حتی اون نادیده ها هم دیده شده و چنین اتفاقی در روند اجرای این طرح وجود نخواهد داشت؟ امن میفهمید
از کام خدمت شما یه که بحث حالا اون عملیاتی شما میگم نگرانی از باب این که عملیات اجرایی منظورمه که آیا امکان داره این به خطا بره اینا. ماهیت کار آبخیزداری کارهای کوچیک و پراکنده است.
بله
متفاوت با احداث یک سد بزرگ، متفاوت با احداث یک پل بزرگ، متفاوت با احداث یک بزرگ راه.
درست.
اگر اون در اون طراحی ها یا در مرحله اجرا خطایی پیش بیاد امکان داره که یه آسیبی بزنه، یعنی یه سد اگر اشتباه طراحی بشه آسیب میزنه، اگر بخواد در سیل خراب بشه یا یه جاده پلی چیزی بخواد باشه. ماهیت کارهای آبخیزداری کارهای کوچیک سازه‌ای و کارهای پراکنده به اصطلاح احیای پوشش گیاهی است که فقط سازه نیست، کارهای آبخیزداری ما احیای پوشش گیاهی هم انجام میدیم. کارها کوچیک پراکنده و اگر بخواد اینها آسیبی ببینن، مثلا اگر یه بندی ما میزنیم این اتفاق افتاده اصلا کتمان نمی کنیم، ما در صد کشور هم که دارید شما میرید بندهایی رو میبینید گابیونی سنگی ملات اینا که طراحیش مثلا 25 ساله بوده یه سیلی اومده بالاتر از اون بوده و این خراب کرده یا اصلا نه تو اجراش اشکال داشته بله. تخریب شده، ولی چون سازه کوچیکی هست در عملیات سازه ما یا عملیات ما عملیات خردی هست، تعداد زیادی عملیات کوچیک هست، این آسیبی به پایین دست یا سازهای دیگر نخواهد زد یا برای روستاها یا چیز دیگه خطر ایجاد نمی کنه. این بحث رو من خواستم از بود اون نوع عملیات خدمت شما بگم که این نگرانی کمتره که بخواد این تخریب اینو صورت بگیره. نظارت ما هم نظارت خوبی هست، یعنی هم مهندس مشاوره که طراحی کردن عملیاتو ترجیحاً همونا باید بیان بالا سر پیمانکار و نظارت کنن که ببینن اون کاری که داره انجام میگیره این
اصلا همون بله
جزئی از نظام فنی اجرای کشوره. حالا بعضی جا اون مشاور آمادگی نداره یا ولی به هر حال یه مهندس مشاور باید بیاد تمام اون کارها رو تایید کنه، امکان داره در حین اجرا نیاز به تغییر دیتیل ها باشه، تغییر حتی بعضن جای اون سازه یا جای اون عملیات باید جا به جا بشه، چمت بالاتر یا پایینتر، اینا همه با تغییر
در مورد این نقشه جامعه دیده شده. بله. این مؤلفه ها
بله این باید بعضیاش ببینید توی اون قراردادی که بسته میشه با پیمانکار اگه میگنویسی اگر قرار به تغییری باشد اینو باید اون مهندس ناظر تایید کنه و بعد بیاد کمیته فنی که در استانی هست اونا رو تایید کنه که در حقیقت این صورت بگیره که مشکلی پیش نیاد. ولی در دید کلانترش آسیب پذیری به اصطلاح اون بحثی که شما فرمودید آیا ما می توانیم، یعنی ما که در حقیقت حالا بخش بسیج ما مردم رو پای کار بیاره یا نه، مردم رو بتونه پای کار بیاره اینا، این یه مقداری سخته به نظر من، یعنی یه کار بزرگیه که
ما یه سخت شدنی داریم یه سخت نشدنی. از چه جهت سخته؟
ما از در ما که شدنیه که رفتیم به این سمت، یعنی خواستیم از توانمندی بسیج استفاده کنیم برای،
یعنی فقط برنامه نیست که به قطر کارنامه یه مثلا اون مدیر اضافه بشه فارغ از اینکه خروجی دارد یا ندارد. اینو ما داریم با صراحت از زبان شما میشنویم دیگه.
ببینید این کار سختی برای بسیج من میخوام بگم،
یعنی بسیج که هیچ کاری سخت نبوده.
این کار سختیه که در این سطح وسیع و این تعداد روستاهای زیاد بتونه
از این جهت درست
پای کار بیاره. از این جهت من میگم یه نگرانی اگه وجود داشته باشه اینه که آیا میتونیم، ما امیدواریم که این انجام بگیره و
توانمندی
هم قبلا دیدیم بله در الگوهای گفتم حتی قبل از این قراردادها ما با بسیج داشتیم این تعاملات رو و در اون الگوه موفقمون خیلی بیشتر بود از الگوهایی که حالا
نه صادقانه باید گفت این کارنامه الزاماً من به آبخیزداری اشاره نمی کنم، کارنامه کارهای مشترک با بسیج واقعا کفه توفیقاتش بسیار بسیار سنگین‌تر از آن چیزی است که ممکن است حالا به نتیجه نرسیده باشه. روکرد و پاسخی داری جناب مهندس قلمی در این سختی که در این حوزه جناب مهندس جلالی مطرح کردن؟
خب
یعنی شما میپذیرید یا نه؟
بله حتما
درود بر شما.
ببینید مخصوصا توی یه کاری مثل آبخیزداری که یه گستره خیلی زیادی داره. من از کنم تو بحث آبرسانی، این آبرسانی اینجوریه که یه مجتمع آبرسانی طراحی شده،
بله،
یه خط انتقالی هست و یه شبکه توزیع.
درست.
تقریبا هم اولوش هم روستا یا اون منطقه حالا
متوجه، بله،
که طراحی صورت گرفته، ولی آبخیزداری هکتارها از روستا شعاعش دور میشه، فاصله میگیره و هر چقدر دورتر میشه اون به قول معروف انگیزه مردم هم کاهش پیدا میکنه، بله. چون اینو دوست دارن، مردم دوست دارن یه چیزی رو که بابتش انجام میدن، کار انجام میدن، سریع نتیجهشو ببینن. مثلا تو همون روستاش قناتی باشه یا
آره خداییش هم همینجوری،
آره. بله. حالا آبخیزداری شاید مثلا ما باید منتظر باشیم آبخیزداری انجام شد، بالاخره سفره‌های خورده پرآب‌تر بشه،
انشالله.
سیل کی بیاد، حالا این سیل به روستا آسیب نرسونه. مسئولین هم همینطورن. این الان ما تو اشاره کردن مهندس به واسه سدسازی، خیلی حالا الحمدلله تو این دولت وقتی ما میگیم که آقای مخبر خودش پای کار آبخیزداری،
بله،
الحمدلله تو این دولت حالا به هر حال رسیدن عزیزان رئیس رؤسا که باید با آبخیزداری اهمیت قائل. قبلا اینطور نبود، قبلا رئیس رؤسا دوست داشتن یه سدی رو بیان یه روبانی پاره کنن، واقعا هیچ وزیری نمیره قنات افتتاح بکنه، خب یعنی استاندار یا حتی نماینده شهرستان هم دوست داره بره یه پروژه مثلا میگه آقا یه سدی افتتاح کردم،
اصلا قطر کارنامه هست.
آره احسن. خب ولی الان خب الحمدلله این با تلاشی که دوستان می‌کردن تونستن این رو به عزیزان بالاخره توجیه بکنن که این یه عملیات آبخیزداری هزینه‌اش چندین برابر کمتر از ساخت یه سد و آسیبش هم کمتر،
الان ثمراتش خیلی بیشتر میتونه باشه. حتی
الان ما اثرات زیست محیطی رو داریم که بالاخره توی مطالعات علمی داریم می‌بینیم، مثلا سد چه بلایی تو خیلی از مناطق سر مناطق آوردن که شاید با هزینه 101,000 به اون سد میشد اون منطقه رو واقعا سفره‌هاشو پرآب کرد و همین اثری که این سد داره بیشترش رو برای مردم قائل شد. خب بسیج شیوه‌های مختلفی داره. یک مثالش باز من بخوام بگم اینه که به سبب حالا اون نزدیکی که با اهالی اون منطقه داره، باز این از تجربیات حالا من همه رو از آبرسانی دارم میگم، چون تو عملیاتی ما تو مسکنم الان با مسکن روستای کمیته امدادم تو عملیاتیم تو نهضت ملی مسکن،
بله،
عملیات
بله.
من مثال خواهم زد. ببین مثلا تو بحث آبرسانی تو آبخیزداری هم اینجوره، یک پیمانکار حتی مثلا من بخوام از مجموعه خودمون قرارگاه خاتم سپاه رو مثال بزنم، به هر حال هر جور حساب بکنیم پیمانکار هستش قرارگاه خاتم،
بله.
این مدل کارها به طور مثال وقتی به یه معارضی برمیخورم، مثلا توی خط انتقالی، توی کار مثلا تو آبخیزداری، بالاخره تو مناطق روستایی و مناطق اینچنینی معارض همیشه پیدا میشه. خب در نظام فنی اجرایی مهندس استاد ما هستن، اولین کاری که پیمانکار انجام میده قلم برمیداره مینویسه به کارفرما که طبق بند فلان شرایط عمومی پیمان این رفع معارض با
کارفرما
میباشد، کار تعطیل تا حالا کارفرما زحمت بکشه بیاد،
بله،
معارض،
بله.
اما در کار بسیج به این شکل نیست. بسیج اینجوریه که خب کی داره کار انجام میده؟ پایگاه بسیج هم اونجا، حوزه مقاومت هم منطقه،
متوجه.
اینا با هم دیگه بالاخره یا فامیل هستن، آشنا هستن، با هم دیگه با یه صحبت 5 دقیقه 10 دقیقه‌ای هم دیگه رو راضی میکنن و کار ادامه پیدا میکنه. در قالب من نمیگم همیشه، در قالب موارد با یه همدلی که بین دستگاه‌ها بین مردم به وجود میاد، این از برکات کار مردمیه. حالا نه فقط بسیج، شد خیلی از خیریه‌ها و ان جی او ها دارن همین کار انجام میدن،
بله.
یعنی کار تسهیلگری، این یکی از برکاتی که ما امیدواریم با حالا تجربه‌های اینچنینی که داریم، اون سختی که شما میفرمایید آقای مهندس فرمودن یه خورده کمتر بشه که 100%. خب ما بخوام دفاع مقدس هم مثال بزنیم، خب بسیج میرفت جلو بالاخره یه فشنگی هم از عقب باید میرسید دیگه، ان شاءالله دولت هم حمایت بکنه،
انشالله.
که با یه فشنگ 10 تا دشمنو بزنیم.
خدا شکر میگم این از چون به چشم دیده میشه میان دولت مردان به ویژه جناب رئیسی حداقل هست و میتونه میگم به هر حال انتخاب این شعار دولتی انقلابی و جهادی و مردمی خیلی انتظارات رو بالا میبره و به همین سبب پای کار بودن شاید یک بخشی از رسالت و وظیفه این دولت هست. ما در فصل سوم گفتگو دوستان عزیز علاوه بر اینکه میخوایم چشم انداز و ثمرات اجرای طرحهایی که صحبت خواهد شد، به ویژه این دو طرح اصلی که از زبان جناب مهندس غلام و جناب مهندس اجلالی عنوان شد رو مورد کاوش قرار بدیم و البته بخش جمع‌بندی و نکاتی که ممکن است در عرایض من مورد غفلت قرار گرفته باشه بی تردید بر مدار صف. اما پیش از اون رفت و برگشت و درنگی رسانی.
Yeah.